الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وسيما مولانا بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض امشبم رو با حکمتی از نهج البلاغه شروع میکنم و امیدوارم که بتونم کم کم ماجرای تأویل و نقشش رو در انحطاط امت اسلامی به نام تقدس و قرآن و سیره پیامبر آروم آروم جمع کنم. امیر المؤمن علیه السلام در حکمت 96 نهج البلاغه اینجوری میفرمایند: ان اول الناس بالانبیاء، نزدیکترین کسان به انبیا فرزندانشون نیستن، خانوادهشون نیستن، پدرزنشون، نمیدونم دامادشون، اینا نیستن. کیا هستن؟ اعلمهم بما جاؤوا به. کیا اولا هستن به این که از انبیا حرف بزنن؟ اون کسانی که نسبت به بقیه در مورد اون آموزه ها و درس هایی که انبیا بردن اعلم هستن، آگاه ترند. ان اول الناس بالانبیا اعلمهم بما جاؤوا به. ثم تلا، دقت کنید، امیر المؤمنین علیه السلام در این نهج البلاغه تعداد زیادی آیات رو تفسیر و تأویل کردند. خیلی عجیبه. حتی ابن ابی الحدید معتزلی سنی که شرح بزرگی بر نهج البلاغه نوشته، بعضاً به این نکته های تفسیری و تأویلی امیرالمومنین علیه السلام میرسه، نمیتونه اعجاب خودش رو مخفی کنه که واقعاً این یه نبوغیست و یه نگاه فوق العاده است. از جمله در همینجا حضرت دارن صحبت میکنن، خب امیرالمومنین خودش مگه حجت نیست؟ اما استناد به قرآن میکنن. دو تا فایده داره، دو فایده رو عرض کنم که فرمودن که اولای به انبیا کسانی هستن که اعلم هستن نسبت به چیزی که انبیا آوردن، دستورات که انبیا آوردن. بعد این آیه رو تلاوت کردم، آیه 68 سوره مکه آل عمران. ثم تلا، این آیه رو تلاوت فرمودن: ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی. خدا میفرماد کسانی که پیامبری به نام ابراهیم علیه السلام رو تبعیت واقعا میکنن در عمل، و این پیغمبر خاتم از همه به ابراهیم نزدیک ترن. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، کسانی این که در حقیقت و در واقعیت از ابراهیم تبعیت کردن، دستوراتی که آورد و عمل کردن، و هازن نبی، این پیامبر. والذین آمنوا، و کسانی که به این پیامبر خاتم ایمان آوردن، اینا نزدیکترین کسانی هستن به ابراهیم. ثم قال، بعد فرمود خب حالا ببینیم کیا به پیامبر ما نزدیکترن. ثم قال ان ولی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ولی پیغمبر اکرم کیه؟ من اطاع الله، کسیست که خدا را اطاعت کند. و این بعدت لحمته، ولی اون که نسبتش با پیامبرم خیلی دور و بعید باشه، اصلا نسبتی نداشته باشه. کی میتونه ادعا کنه که ولایت پیامبر رو داره؟ کسی که داره از پیامبر اطاعت میکنه، از خداوند اطاعت میکنه. و ان عدو محمد صلی الله علیه و آله و سلم، دشمن پیغمبر کیه؟ من عصى الله، کسی که گناه خدا رو انجام میده، عصیان میکنه در مقابل خدا. و این قرابت قرابته، ولی اون که خیلی به پیغمبر نزدیک از نظر نسب و فک و فامیل و ارتباطات. خب نهج البلاغه‌ای های ما شاید اگر همینجوری نحو بلاغه رو خونده باشن به جایگاه و قدر و حساسیت این حکمت 96 نرسیده باشه. و این بحثایی که این چند شب کردیم این حکمت خیلی جایگاهش معلوم میشه. همه دعواها سر چیه؟ سر حاکمیت و ولایتی است که دیگه بعد پیامبر بدون انتصاب پیامبر نمیشه. هر کی میخواد خودشو بچسبونه که من حرف پیامبر رو دارم پیاده میکنم، من نسبت با پیامبر. امیرالمومنین علیه السلام میگن که اصلا نه من نه شما. قرآن چی میگه؟ ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه. کسانی میتونن ادعا کنن که ما ولایت ابراهیم رو پذیرفتیم و اولا هستیم نسبت به بقیه در مورد ابراهیم که ازش تبعیت کنن در عمل. خب زبانم لا مثلا ابراهیم بت میپرستید که شما میپرستید، ابراهیم دزدی میکرد که شما دزدی میکنید، ابراهیم نعوذ بالله خلاف عفت میکرد، ابراهیم سگبازی میکرد، ابراهیم شرابخوری میکرد که شما میکنید. شاخص حضرت بگه اصلا من نه، چون حرف من که خیلی سرش دعوا شد. خدایی که خودتون ادعا میکنید حسبنا کتاب الله قرآن کافیه، میگه بیایید به شما بگم کی ادعاش راسته کی دروغه. به عملش نگاه کنید. کسی که گناه خدا رو میکنه این هیچ ارتباطی با ابراهیم نداره، همچنان هیچ ارتباطی با این پیامبر خاتم نداره، ولی نسب و نسبت باش داشته باشه. و کسی که امر و نهی خدا براش معیاره و اطاعت خدا میکنه، این از همه به پیغمبر نزدیکتره. شاخص داده دیگه. حالا شما همین شاخص رو اگر خوب در جامعه مولا علی علیه السلام احیا میکردید، گسترش بدادید، فرهنگ عمومی میکردید، هیچ وقت مثل یزیدی نمیتونست حاکم بشه. چرا؟ چون مردم به عملش نگاه میکنن. شرابخور مثل هیچ نسبتی با پیغمبر نداره از در اعتقادی، این بشه حاکم، این اولاست به پیغمبر نسبت به همون، این حق داره جای پیغمبر بشینه. کسی که داره رسمن حرام علمی فسق علمی انجام میده معلوم اصلا در دین هیچی نداره، ولی جا افتاده تعبیر. خب داشتیم میگفتیم که اگر نبود پای گذاری انحراف اعتقادی و دینی، هرگز بنی امیه موفق نمیشد داستان کربلا رو پیاده کنه. امکان نداره، این بدون انگیزه دینی امکان نداره. فاجعه ای به این عظمت فقط با دستکاری عقاید آدم ها ممکن، که مردم خون بیان بدن پاش، جون بدن پاش، تا آخرم پاش بایستن، اعتقاداتشون رو خراب کردن، اعتقاداتشون رو با تأویل تفسیر به رأی که نوعی تحریف است عوض کردن. کار به کجا رسیده؟ کار به اینجا رسیده اهل بیت علیهم السلام که به نص قرآن کریم مودتشون اجر رسالت و واجب مودتشون، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، کارشون به کجا رسیده؟ اونقدر زبانم لار نفرت نسبت به اهل بیت فرهنگ سازی شده با اسم پیغمبر و قرآن که طبری که یک مورخ بزرگ اهل سنت تاریخ نوشته این بیچاره ما در مورد گناهش این بوده که چند جا فضائل اهل بیت رو هم نقل کرده، تاریخ دیگه مجبور یه جای بگه. میدونه چه بلایی سر این مورخ خودشون آوردن؟ فقط به جرم این که طبری در تفسیر طبری چند فضیلت از اهل بیت رو تو این کتاب چند جلدی مفصل آورده، نذاشتن طبری وقتی مرد تو قبرستان مسلمانان دفن بشه. حکم خوارج بهش جاری کرد، گفتن مسلمان نیست، از امام رافضی تعریف کرد، از خودشون بودا نذاشت. آخر خانوادش مجبورشن تو خونش دفنش کنن، تو قبرستان مسلمان نمیذاشتن دفنش. نه خود اهل بیت که حالا میشه اگر جرأتشو داشتن میگم چرا امام حسین رو دفن نمیکردن، چرا پیکر شهدای کربلا دفن نکردن، اینا از نظر فقهی جایز نمیدونستن. تاریخ نویس خودشون که چهار تا فقط فضیلت از اهل بیت نقد کرده میگن دیگه اقلا تو قبرستان مسلمان دفنه، این مسلمان نیست. چجوری کار فرهنگی اینقدر اثر بذاره؟ چجوری اینقدر ذهن اثر بذاره؟ که میپذیرن تا اینجا. خب چون نمیخوام زود روزه بخونم از این مجبورم بگذارم. خب در قصه امام حسین علیه السلام اتفاقهای زیادی افتاده. ما داریم بگیم به این سمت که حالا سید الشهدا علیه السلام چه سری در این کشته شدن مظلومانه بی نظیر میبینه که هیچ کس نمیفهمه. چجوری همه عقل ها میگن ما حداقل نمیتونیم متوجهشیم. میخواد برای چی داره میره؟ رهبر معظم انقلاب یه جمله فوق‌العاده‌ای در تحلیل قصه کربلا داره، میفهمد داستان امام حسین علیه السلام فوق عقل و حتی فوق فقه. خیلی این حرف سنگینه ولی درست، نه اینکه خلاف عقل و خلاف فقه ها، فوق عقل و فوق فقه. یعنی با این عقل های دو تا چهار تای تحلیلی اصلا نمیتونه کسی بفهمه و با همین فقه اصغر حلال و حرام هیچ کس نمیتونه تحلیلش کنه. این خیلی بالاتر از این حده. یه جمله من تو پرانتز بگم، یه شب یه کوچولو تیکه انداختم رد شدم. آدم ها رو سعی نکنید کوچیک کنید تا بفهمید، سعی کنیم خودمون بزرگ بشیم تا ببینیم. چرا تحلیل های قصه امام حسین علیه السلام بعد از 1400 سال تک و توکیش خیلی درست به خال میزنه؟ چرا؟ بسیاری از کسانی که تحلیل قصه امام حسین علیه السلام کردن اخلاصشون توش حرفی نیست، خالص عاشق امام حسین، اما واقعا به جاده خاکی زدن چون داستان خیلی ترازش بالاست و اینا به جای اینکه خودشونو بکشن بالا داستان رو تنزل دادن آوردن سطحیش کردن و تحلیلش کردن. مثلا چون بحث علمیه اشکالی که نداره، شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه یه وقتی در جلسه تفسیر یه کسی به اسم آقای محمد تقی شریعتی، شهید مطهری پسر این آقا خیلی جوان خوشفکر و خوشبیان و فعالیه تو مشهد، این آقا آقای علی شریعتی، مرحوم علی شریعتی رو شهید مطهری کشفش بکنه تو جلسه که پدر مرحوم شریعتی برای دانشجوها داشته تفسیر میگفته. پسرشون خیلی جوان پرکار فعال خوشفکر خوشبیانه، آروم آروم اینو جذبش میکنه، جذب میکنه، میاد توش حسینیه ارشاد و بهش کرسی میدن و بالاخره شد آقای شریعتی معروف. اما قصه به کجا رسید؟ نهایتا شهید مطهری از دست همین مرحوم آقای شریعتی از حسینیه ارشاد استعفا داد اومد بیرون. یکی از دلایلش همین ضعف بی‌دقتی، البته من عرض کردم آدم خالص نه که مقرض، بی‌دقتی در این که در هر عرصه‌ای که توانشو نداری وارد نشو. تو این همه بیان قوی، بیان شریعتی از مطهری قوی تره، انصافا انقلابی میکنه آدم رو، بسیار جذابه، بسیار رساس، خیلی ترازش بالاست، از هر بیان حرف نداره انصافا. اما ورود کرد با تحریک بعضی از موزیها که در حسین ارشاد نفوذ کرده بودن، اینو بردن هولش کردن، فکر کرد اسلام شناسه، دیگه شروع کرد تو این فضاها تحلیل کردن، خراب شد. مثلا کسی که در کتابش و الله مجلسی توهینا رو میکنه، خب معلوم متوجه نیست که در چه زمانی با چه توجه دقیقی علمای جبل عامل مثل شیخ بهایی سری اومدن ایران، رفتن تو دستگاه صفویه، دیدن فرصت برای این که بشه شیعه رو تقویت کرد اینجاست، بعد میگن علمای درباری هستن و فلان هست و جملات امام رو در این بزرگواران برید بخونید که اینا چه کار فوق‌العاده‌ای کردن با این حضوری که پیدا کردن. اولا صفویه رو از گرایش به تصوف کشیدن کنار، آوردن پای شیعه تشیع و به دست همون صفویه پایان گذاشتن که حالا من خیلی اعتقاد ندارم، ولی یکی از بزرگان اندیشه تاریخ امروز جامعه ما که بسیار انقلابی است، معتقد انقلاب اسلامی محصول طبیعی داستان صفویه است که علما توش رفتن دخالت کردن، جهت دادن به سمت تفکر اهل بیت. خب یک کسی که تو این حوزه تخصص نداره چرا ورود میکنه بدتر خراب میکنه؟ اهل علمای بزرگ مثل شیخ بهایی و علامه مقدسی رو چنان توهین مثلا بکنه که اینا درباری بودن و فلان بودن، چرا با شاه ها همکاری کردن؟ خب بعضی علما سر همین فتوا دادن که ایشون مثلا از میخارج. این حالا قصه من اینجاست. مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه در یادداشت‌های خودش میگه یه روزی من از فریمان زادگاه آقای مطهری فریمان مشهد بود. از فریمان نشستم تو اتوبوس که بیام تهران. جزواتی رو به من داده بودن، گفته بودن تحلیل های آقای شریعتی است در مورد قیام سید الشهدا علیه السلام. من همینجوری میخوندم و گریه میکردم، نه برای مظلومیت ابا عبدالله در کربلا، برای مظلومیت ابا عبدالله در تحلیل آن آقا. قصه امام حسین قشنگ تنزل داده بود به یک نگاه تضاد دیالکتیک و کمان فلان و بیسار و طایفه پایین و بالا رو تحلیل کرده بود که شدیم. گفتم هر چی زجه زدم که خدای چه بلایی داره سر قصه امام حسین میاد، کاری به این عظمت و چرا انقدر. من جوابشو میفهمم، میگم خب آدما به اندازه قد خودشون چون میفهمن، به جای اینکه خودشون یا بکشن بالا یا بگن ما تو این عرصه نمیتونیم، اون موضوع بزرگ رو میارن پایین کوچیک میکنن، میگن دیدی منظورش این بود. از این بلاها اسلام زیاد میبینه ولی بسیارم طرفدار داره. برادران، یک مفسر اهل سنت تفسیری برای قرآن نوشته به اسم طنطاوی، خیلی تو دنیا طرفدار داره. چیکار کرده؟ بنده خدا به خیال این که تفسیر قرآن رو بروز کنه که همه بگن دیدی همه علوم تو قرآنه، زور زده علوم غربی و تجربه رو گرفته، تلاش کرده یه آیه براش جور کنه. گفته ببین این داره همون قصه فیزیک رو میگه، این داره شیمی رو میگه، یک بلای سر قرآن آورده. ولی خیلی اینو دوست دارم. خب اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که نظریات تجربی هر چند سال یه باری به خاطر قوی‌تر شدن، دقیق‌تر شدن ابزار آزمایش و تجربه، این تئوری قبلی رو رد می‌کنن، تئوری جدید میاد. بعد تو وقتی قرآن رو بند کردی به تئوری قبلی، وقتی این تئوری نقض شد، قرآن هم نقض میشه. به جای اینکه قرآن رو اصل بذاره، ببینه دیگران درست فهمیدن یا نه، فهم دیگران رو اصل بذاره، می‌خواد از قرآن توجیه براش درست کنه. این نگاه خیلی بزرگه، خیلی مستفاده است. خیلی ها گرفتارشن، حتی از خوبان امروز ما بعضن گرفتارشن. من این کتاب دیروز جوان عزیز اینجا آورده، نشستم نخوندم، اخلاق زمامداری، عزیزی برداشته نمیشته. ببینید کتاب چالا نمیدونم واقعا شابکونه چون آره دار. خدمت شما عرض کنم که این کتاب زحمت کشته بزرگوار، خیلی تحقیق کرد و نوشته، سال 97 هم چاپ شد. بله، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. خب شما کافیه فقط پشت جلدش رو بخونید متوجه میشید این بنده خدا یه وقوولی داشته، حالا نسبت بالا حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی هی زور زده از نهج البلاغه و سیره هم برامون یه چیزایی جور کنه، بگه دیدی دیدی اینا اونجوری نیستن، دیدی نیستن، دیدی نیستن. خب فکر این نکرده شاید یکی یکم باسوادتر از ایشون بشین کتاب بخونه بگه اونم ندیده بودی یا اونم ندیده بود، اینجاش هم ندیده بود، اینجاش هم ندیده بودی. حالا ما که نمیگیم خدای نکرده مغرضی تقطیع کردی، چون میدونستیم مخاطب حال نداره بر سند رو همه رو بخونه، اما اینجوری هم نیست که ملق بزنی هیچ کس نبینه. خب یکم بیشتر مطالعه میکردی، یا اگر تو این حوزه تخصص نداری برای چی ورود کردی؟ شعر میگفتی، قصه میگفتی، کار دیگه میکردی، چه اصلاحی داری ورود کنی؟ تو این ماجرا ببینید تو کجا رفته. میگم طبری رو فقط به خاطر اینکه 4-5 تا دونه فضیلت از اهل بیت تو تاریخش گفته، نذاشتن تو قبرستون مسلمان دفن بشه. چرا اینجوری میشه اوضاع؟ آقای مطهری میگه من نشستم از مشهد فریمان تا تهران گریه کردم که چه بلایی داره سر مکتب امام حسین میاره. من میگم مغرض نیست، ولی همین کافیه منش یه سنگی رو پرت کنم، برو تو کله یکی بشکنه، بگم من که قصدی نداشتم، هم کافیه. با چی پرت میکنی؟ تو که تخصص نداری برای چی ورود میکنی؟ با چی ورود میکنی؟ خیلی مراقب باشید. بعد میتونید هنر تفکرات انحرافی چجوریه؟ آدم منحرف یا آدم سالم رو که تو این حوزه تخصص عمیق نداره ولی خوب ورود کرده، چهره شده، میرن دورش رو میگیرن، چنان براش تقدس و جایگاه میسازن که تو جرأت نکنی حتی تو فضای علمی نقدش کنی. من جرأت میکنی شریعتی رو نقد کنی؟ همین الان از اینجا برم بیرون، خبر اوزو میگن که طلبی از منزل خارج شده و تا کنون مراجعت نکرده، به یابنده دستور بدیم که بنده تو صندوق پستی. بابا هم شریعتی آدم متحریف نقد کردن دیگه. من دستمالشتا مرحوم آقای شهید مطهری رو تو منزلشون چند سال قبل بررسی میکردم برای چاپ. خیلی آدم منصفیه. من دومیشو نمیتونم بگم دیدم یا نه، واقعا این آدم منصفه. یه مباحثی رو مرحوم دکتر شریعتی داشتن تحت عنوان اسلام شناسی، جلسه سخنرانی بود، هر دو جلسهش در یه جزو چاپ میشد، سریع کپی میشد یا به قول قدیمی استنسیل میشد، میرفت تو دست دانشجو. اسلام شناسی من دیدم رو جزوه 15-16، یعنی جزوهی که جلسه 15 و 16 هم رو یک جا جمع کرده، شهید مطهری کامل اونو خونده، نکاتی توش نوشته، پشت جلدش این دو جمله رو عین عبارت بدون یه واو کم و زیاد نوشته. انصاف رو ببین، در عین حال مراقبت رو هم ببین. نه به خاطر رفاقت و تعارف و ترس از دیگران اجازه میده چیزی از اسلام به انحراف بره، نه به خاطر اینکه الان با طرف قبول نداره همه بد خوبیاش هم نبینه. انصاف رو ببینید. شهید بطری پشت جزوه 15 و 16 اسلام شناسی مرحوم شریعتی نوشته این جزوه هم همچون سایر آثار نویسنده از نظر ادبی و هنری در حد اعلا. انصاف رو ببین، از نظر ادبی و هنری در حد اعلا، از نظر فکری و فلسفی متوسط و از نظر اسلامی و مذهبی صفر است. خیلی قشنگ. بعد یه جا دیگه نوشته بود ایشون که این بیشتر اسلام سرائی است تا اسلام شناس تخصص. اما ببینید چه فضایی درست شده. رضا آقای شریعتی که از خودمونه ها، شهید بهشتی در فضل ایشون چی گفته، یه کتاب شده. آقای شریعتی که از خودمونه تو داخل جبهه اسلام و انقلاب بوده، میخوایم چهار تا نقد بکنیم، مواظب باش نزنن نارد. بابا میگیم مواظب اسلام باش، اشتباه کرده، اب نداره. خود مرحوم خود استاد محمد رضا حکیمی وصی ایشونه، خودم از ایشون شنیدم، گفتم چطور شد آخه یه دفعه، گفتش ایشون وقتی داشت میرفت سوریه که دیگه همونجا هم به رحمت خدا رفت، رو پله هواپیما منو صدا کرد یا تو فرودگاه، وصی مرحوم شریعتی دیگه، گفت من راضی نیستم از من کتابی چیزی چاپ بشه مگر یه بار دیگه شما کامل بازبینی کنید. گفتم چرا؟ گفت من جوان بودم، بالاخره در مسیر شدن بودم به قول شهید بهشتی، یه چیزایی گفتم بعدا متوجه شدم اشتباه کردم، نذارید اینا رو برن چاپ کنن. اما تو حسینی ارشاد تو زیر زمین دست حکیمی رو بستن، گر رو گر چاپ کرد. شریعتی هیچ خیانتی نکرد. اما کافی نیست، کسانی اومده دورش گرفتندن، چقدر خوشبیان، چقدر شجاع، چقدر خالص، چقدر پرکار، گرفتن گفتن میندازیم به جونش. حالا تو دیگه بار بزنی رو دوش امثال مطبی که اشتباهی بنده خدا رو درست کنیم. و اگر شد گروه فرقان تربیت شده تفکر شریعتی بودن، کیو کشتن؟ شهید مطهر. چرا؟ گفتن تو مسئله حجاب آبروی اسلام رو بردی. مسئله حجاب که دنیا رو گرفته. آقای مطهری در مسئله حجاب میگه اولا ما در اسلام اصلا حجاب نداریم. حجاب یعنی چی؟ حجاب چی؟ کلمه منفی، بار منفی داره، یعنی مانع. کی گفته پوشش اسلامی مانع؟ ما ستر داریم، پوشش داریم، چیز ارزشمند رو میپوشونن. مانع یعنی چی؟ از اینجا شروع کرده. بعد طبق قواعد اصیل اسلامی ابعاد حجاب و آثارش رو گفته. گروه فرقان کشتنش به خاطر مسئله حجاب. وقتی کتاب مسئله حجاب چاپ شد، آقای مطهری به اطرافیانش سپهبد قرارمی که ترور کردن میگه مطمئنم نفر بعدیشون منم که همینم شد زدن سر مسئله حجاب. که از شخصیت‌های سیاسی نظام که منبری مطرحی هم بود از قبل انقلاب و اینا، ایشون میگه من در همین تهران دعوت شدم مسجد یک عالم بزرگ تهران، 10 شب منبر برم. شب اول منبر مثل همیشه جمعیت ریختن پای منبر، تشویق و شماره بده و چه و چه. این عالم اینقدر دیگه بهش فشار اومده بود، حتی آبرودایی نکرد که ما رو باید تو آبدارخونه بزنه تو گوش ما. همونجا ما جلو منبر، جلو چشم مردم داد و کشی سر من، گفت آقای فلانی اگر بار دیگه بخوای رو منبر پیغمبر اسم این مرتیکه رو ببری، حق نداری پا تو اینجا بذار. یه لحظه رفتم تو خودم گفتم نکنه کانتی هگلی چیزی گفتم بهش برخورد. گفتم آقا کیو میگی؟ گفت همین مطهری. گفتم لا اله الا الله، برای چی؟ گفتم نخوندی مسئله حجابش چه بلایی سر اسلام آورد. این شب بحث اینجوریه دیگه، وقتی حرف درست زده شد حرف خوب میشه اصل. حالا تو هر چی بگی حرف درستی، همه میگن ای میخوای اسلام منحرف کنی، به به اسلام میخوای منحرف کنی. برای امام حسین من و شما حکم خارجی صادر شد. خوارج یعنی کسانی که خروج از دین کردن. خارجی هم در فقه احکام عجیب و غریبی داره. یک، باید انقدر باش بجنگی یا مطیع بشه و برگرده به دستگاه الهی یا کشته بشه. از کجا در آوردن؟ آیه قرآن. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو تا گروه از مسلمان با هم جنگیدن، فاصلحوا بینهما، بینشون سوال ایجاد کن. فان بغت احداهما علی الاخرى، اگر کسی با اینکه شما تلاش کردین سوال ایجاد کنید بغ کرد، سرکشی کرد، تجاوز کرد علیه نفر بعدی و گروه بعدی، فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبغي، اینقدر این باقی سرکش رو باش بجنگید حتی تفیع الى امر الله، تا گردن خم کنه در مقابل امر خدا. حسین زبان اموال باقی بر خلیفه رسول الله است. به حکم قرآن دادم. چرا پیکر متحرش رو دفت نکردن؟ چرا پس عمر صدیق تا جنگ تموم شد سریع اومدن پیکر رو کشته های خودشون دفت کردن؟ حضرت زینب حتی اومد که بذارید خودمون دفت کنیم، گفتن نه، حکم شریعت خارجی رو دفت نمی کنن، چیز خروج از دین کرده دفت نمی کنن. چرا اینقدر صفاکانه آب و غذا رو به اینها بستن؟ چون در حکم خارجی هست که اینقدر آب و غذا رو روش تحریم کنید یا بمیری یا تسلیم شید. گفتن اینه خارجی هم آب نباید بهشون برسه. حکم قرآن. قرآن چقدر خوب میتونه به نفع دشمن قرآن کار کنه اگر از اهل بیت جدا شد، اگر از مرجعیت علمی شایسته جداش کردی. با قرآن دارن قرآن ناطقو میزنن. ده حکم داره خارجی در فقه. من حالا بعضیش رو جرأت میکنم دارم برای شما میگم. دفع نکردن گفتن خارجی، آب نمیدادن گفتن خارجی، جنگیدن گفتن خارجی، غارت کردن گفتن خارجی، همه اموالشون ببرید. یه کسی تو دلم مونده بذارید امشب تو این جلسه بگم. خیلی مواظب باشید برادر خواهرها، هر کسی حق ندارد در جایگاه تبیین دین بنشیند، چه مغرضانه چه مخلصانه. وقتی دین به انحراف رفت، خوبانی که بر مسیر حق هستن منحرف دیده میشن و پس فطرتهای منحرف در صراط مستقیم دیده میشن. بعد عوام کل انعام احساس تکلیف شرعی میکنن که اون منحرف ها رو برگردونن به اطاعت این صراط مستقیم های مثل یزید. همین طبری نوشته، میدونید که از ریزترین صحنه های کربلا نویس ما طبری نوشته که یکی از کارهایی که کردن غارت بود، یعنی همه چیز امام حسین حلال شد، کاملا حلال، هر چی میخواین ببرید. یکی دیگه از کارهایی که به واسطه اینکه اینا خارجی هستن کردن این بود که حالا آب نمیدادن، هر چی میکردن ایشون میگه سب میکردن. ابی عبدالله که دیگه تنها شده بود، افتاده بود، یک نانجیب ناپاک زاده ایست به اسم عمرو بن حجاج. طبری این رو نوشته چی فحشایی میداد به امام حسین که امام حسین میگفت آب ندن، ولی این فحشا رو ندید. چی میگفت امام حسین؟ زبانم لال، زبانم لال. این به کجا رسوندن کاری مسلمان رو؟ استاد به پسر فاطمه اینجوری نوشته، من عربیشو میگم، سکانه عمرو بن حجاج ملعون میگه کانه یسبو، تو چشم امام حسین نگاه میکرد این حرفا رو میزد، کانه یسبو علیگن و حسنن و حسینن، چهارمیش دیگه جگر آدمو تکه پاره میکنه، کانه یسبو علیگن و حسنن و حسین و فاطمه. بعد امام حسین گفت آب ندید بکشین، ولی فحش به مادرم ندید. به خارجی بگید، هر چی بگید. امامت تو کجا میرسه کارش؟ اصلا تعجب نداره، خدا هدایت کنه، هدایت کنه. خواهر طلبه‌ای در قم در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها نهج البلاغه درس میدادن هفتگی، یه خواهر بسیار فاضلی بعد جلسه چند دقیقه وقت گرفت صحبت کن. ببینید ما این امامه که سرام میذاریم تکلیف داریم، این که بانی خوشش بیاد رفیق بدش بیاد اون خوشش میگه ما ربطی نداره، ما یه تکلیفی داریم انجام بیدیم. دارم به شما هفت شبه میگم وقتی میشه با قرآن امیرالمؤمنین رو سب کرد، با قرآن حسین ابن علی رو قطعه قطعه کرد، بعد انتظار داشت خدا مزد به ما بده دیگه، بیا برو بقیه حسابشون پاک. علما، مراجع، رهبری، امام. والله خیلی از کسانی که دارن کج میرن خیال میکنن راست میرن، اصلا حالیشون نیست، جهل مرکب. چیکارش کن؟ اعتقادی دارن دشمنی با انقلاب میکنن، اعتقادی. یه ده پس فطرتون گوشه کنار اینا پول گرفتن اینا دارن کار میکنن، اما یه ده اعتقادی دارن میزنن. اینو چیکارش کنیم؟ اومد پیش من این خواهر بزرگوار گریه کرد، چون من نهج البلاغه همینجوری میگم، قشن از رو نهج البلاغه دستشون ثابت میکنم همین حرفایی که دارم میزنم. گفت آقا من چیکار کنم؟ همسری دارم فاضل، پای منبرش چند هزار نفر آدم میشینن، پدرش روحانی، برادرش روحانی، باجناقاش روحانی، همه اهل علمن. گفتم خب هر چی من میرم حرف بزنم در مورد انقلاب، در مورد امام، در مورد آیت الله بهجت، آیت الله مشکینی فلان، اینا میگن نه اینا همه کافرن. گفت خانوادگی هر هفته یک جلسه دارن دور میشینن تسبیح دست میگیرن، صد بار میگن اللهم لعن الخمینی، اللهم لعن الخمینی، صد بار اللهم لعن الخامنه‌ای، صد بار اللهم لعن بهجت. اعتقادی بعد گریه میکنه که چه بلایی سر اسلام آوردنی. وقتی نمیذاری مرجعیت علمی تمرکز پیدا کنه در صالحین، به هر کسی رجوع کردی انتظار این بدبختی ها رو داری. امام حسین علیه السلام واسه جلو چشمش داره چه حرفایی میزنه که حضرت بگه آقا بکشید زودتر این فحشا رو من نشنوم. نگو این حرفا رو، چه بلایی سرش اومد این، چه بلایی سرش اومد. همین امر محجاج ملعون جنگ تمام شد و گفتن نه چون خارجیان کافران حلالتون هر چی برداشتید، هر چی، حتی پیراهن پاره رو هم بردن. اون مقدار غنیمتی جمع کرده بود، اومد کفر به خانمش گفت براتون هدایا آوردم. گفت چی آوردی؟ باز کرد کفش، کفش بچه، گوشواره، معجر. زنه ببین چه آدم حسابی بود، گفت خدایا اون بچه ای که این کفششه چجوری پا برهنه تو بیابون رو خار دویده. فهمید این نانجیب از اهل بیت پیغمبر غارت کرده. پیش خودش گفت فوقش، فردا منو میگیرن میکشن دیگه، من این مردو میکشم. همسرش بود، میگه شب که خوابید من گفتم خفش کردم، گفتم صبح میان دستگیرم میکنم میبرن دیگه. فردا شد من اومدم پس فردا، هفته بعد، ماه بعد، یک سال گذشت، هیچ کی سراغ این بدبخت نگیره، خار شد. یا الله، گفت من سال بعد اومدم حج، کنار مسجد الحرام امام سجاد علیه السلام منو دید. لا اله الا امام سجاد، این اصلا کی؟ چه افتخاری. حضرت سجاد منو دید گفت یا اختا، خواهر من، کیته و کیته. رئیسمانو پرسید چی کار کردی؟ گفتم آقا شما اولین نفری هستین که خبر داری من کاری کرد. گفت این رفته از خاندان پیغمبر گوشواره از گوشا کشیده، بعد اومده میگه بده به دختران بمیدن گوشش، همه خارجی هاست. کفش بچه رو از پشت در اومده، این بچه چجوری تو بیابون داییده؟ تأویل انسانهای میسازه، پیشانی خون زده و از گرگ وحشی تر، از گرگ وحشی تر. الله از اساس اینجوری شروع شد دیگه، از اساس. قصه خیلی عجیبه. دلم میخواست امشب یه کمی در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها براتون بگم. بذارید بگم چند دقیقه. یه وقتی من تحقیق میکردم، ادعای ندارم و شاید هم اشتباه میکنم، تحقیق میکردم که در تربیت بحثم بود دیگه، درس و مشقم بود، ما تا کی به عنوان پدر، مادر، مربی، روحانی، مرشد، تا کی تحمل ناسازگاری شاگرد و بچه‌مون رو بکنیم؟ تا کجا باش رابیه؟ خیلی سوال مهمیه. از این طرف ما تا کی حجت برامون تمام میشه بگیم دیگه برو گم شو تو درست بشو نیستی، ولی قیامت بتونیم جواب بدیم؟ ما هر چی سیره اهلویتو نگاه میکنم، ای بابا طرف اومده تو مدینه، تو چشم امام حسن اسلام میگه تو فوش داده، حضرت نگفته برو گم شو، هدایتش کرد. حسین کافی بود اومد تو مدینه از شام، دید امام باقا رو اصحابش نشستن، گفت چه فرصت خوبیه امام رافضی ها رو اذیت کن. زبان هم در حسین کافی گفته، ببینید شهید مطهری هم در داستان راستان آورده، عمدن اسم باقر العلوم رو که پیامبر داده بود به حضرت باقر خرابش کرد، گفت انت بقر استجیر بالله. حضرت عصبانی نشدن، فهمدن اشتباه تلفظ کردید، من باقر هستم یعنی شکافنده علوم. دید عصبانی نمیشه، گفت مادرت هم که کلفت بوده تو خونه. حضرت باز عصبانی نشد، فهمدن برادر جان اگرم اینجور بوده این که آدم از دسترنج خودش روزی حلال بخوره مگه اشکالی داره؟ بازم بس برنداشت، زبانم را نسبت اخلاقی به مادرمان باقر دارم، بازم هم باقر عصبانی نشد، فهمید برادر اگر مادر من اینی بودی که شما میگید از خدا میخوام مادر منو ببخشه، اما اونی که من خبر دارم شما تهمت بزنی از خدا میخوام تو رو ببخشه، آدم شد. هرچی میریم میبینید. اما به یه جا رسیدم که کی دیگه من به خیالات میتونم بگم اگر 124 هزار پیغمبر بیان اینو درست نمیتونن بکنن، چون شور زار تاریخ و روایت و سیره رو ببینید، یه خط فقط هست که اونجا اصلا لازم نیست دیگه سوال کنی، شاید این نمیدانه، اونم عبور از فاطمه زهراست سلام الله علیه. اصلا نمیذارن اهل بیت کسی به فاطمه زهرا چپ نگاه کنه میگن از دین خارج، دیگه هم درست نمیشه این. برعکس اگر بدترین بیادبی ها رو بکنه بشه حر ابن یزید ریاهی، ولی جلوی فاطمه زهرا فقط سکوت بکنه، هیچ کاری که نکرد، تا بهش گفت سکنت که امک یا حر مادرت به عذاب بشینه، حر فقط سرش انداخت پایین گفت حیف مادرت فاطمه زهرا، دستشو گرفت رفت بهشت. مرز انسانیت چنان عجیبی بود این امر ابن حجاج، تو چشم حضرت نگاه میکرد فوش به فاطمه زهرا میده. دیق کرد امام حسین با این عزیزه ها دورانیش رو بشتنید، امام کاظم علیه السلام کردن تو سیاه چار، هر ترفندی میزنن موفق نمیشت، آخر یه یهودی رو گذاشتن سندی ابن شاهک ملعون، این شده زندان باد، صبح به صبح در روان کرد، اول فوش میداد به مادرش، حضرت میگفت خدای و عجل وفاتی، خدای زودتر مرگم رو برس. همین امام کاظم قبل سندی نشاید میگفت چه جای خوب خلوتی برای مناجات پیدا کرد، از وقتی این لامذهب شد زندانبان به خاطر این توحیناش میگفت اللهم عجل وفاتی سری، من بمیرم من نشتبه قرمونت برن امام جواد. اومد خدمت مرموزا علیه السلام، دید یه پسر بچه کوچولو نشسته هی با مشتش میکنه به زمین، میگه از زمین درت میارم، خودم میسوزونمت، خودم امام مزار سلام عرض کرد آقا ایشون چشمه؟ گفت این جواد منه، یه تکه از روزه فاطمه زهرا براش گفتم تحمل ندارم. فاطمه زهرا امشب مهمان امام رضا شدیم، بذارید بریم همونجا. آقا امام رضا سلام قریب القرباست با این همه زائر و حرم، بدون چرا؟ چون از خاندانش جداست، مدیان آوردنش به تو صبح قریب القربا، این من صافم قریب القربا نمید، نه دیگه قریب القربا نمید، زائری که امام رضا داره هیچ کس در این عالم ندار، عاشقی که امام رضا داره هیچ کس ندار، و دانشجو نازنینی در کنگره شعر رضوی یه بیت شعرش دل من رو برده، 10 سال 12 سال این ایرانی جماعت میگه میذاره امام رضا قریب بشه، کاری در دلم میگم کاش امام حسنم تو ایران دفن میشه. حیف شد. جوان این کشور دانشجو چه دلی به امام رضا داده. اومد شعر خونده بیتش این بود: برای آن که در اینجا غریبگی نکنی، امام رضا، برای این که در اینجا غریبگی نکنی، کبوتران همه ته لهجه عرب دارند. این ایران جماعت با امام شکار کرد، اما به این نیز باش شکار کرد. فرمود اول سرد این اختار آخره، من رفتم، اگه برگشتنی اول به سر کشیدم کارم تمومه، دیگه کسی نیاد. تو باشی به جای ابو سعد، دل تو دلت نیست امام بیاد ابو به سرش باشه، چه خاکی به سر میکن. هی مد دونه بر رفت، یه دفعه دید امام رضا وارد شدن ابو به سر، هی میشست بلند میشه. فرای بودم هیچ کس نیاد، نگاه کردم دیدم به تمام منو که من نستم مثل مرگزده به اون خاک قلط میزن. هی میگه جگرم سوختم. یه لحظه دیدم جواد الائمه وارد شد. روز کردم واقعا من درهای بسته بودم. فرمود خدایی که جواد از مدینه به توس به یه چشم به هم زدن میاره، این روزه ها روزه ها اهلش میگیرن. خدایی که جواد الائمه رو به یه چشم زدن به هم زدن از مدینه به توس به یه درهای بسته رن براش باز. کاش برای مراسم یه معجزه میشه، کاش. اومد بالای سر بابا نشست، مدعی امامت رو تحمیل گرفت و به هر حال امام رضا با اون عزت و شوکت دفن شدن و حرمشون هم که امروز قلب بهشت ماست. پسر بالا سر پدر بشینه که عجیب نیست، معمولا پدر زودتر از پسر از دنیا میره. اما دلها بسوزه برای اون آقایی که قصهش همه جا برعکس، همه جا. ابو عبدالله اومد بالا سر پسرش علی اکبر، چی کار بکنه با این پیکر؟ چه شعر قشنگ خون حجاد انسان، چی دلیدن میدون یعنی چی؟ شما میچینه میوه رو تو سینه، چون قطعه قطعه است شیرمه رو میچینه تو سینه، و چش رو قطعه قطعه کرده بودن گذاشته اونجا چش. الله لعنت.